سره.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد و شکر لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. الخامس، القرآن کما یسند الخوارق الى تأثیر النفوس یسندها الى امر الله تعالی. آقای
شما همچنان که فرمودین، فرمان چون همه یه مقدمه کوتاه بگم و خلاصه از مطلب که وقت برای دوستان هم باید باشه. توی مطلب من یه میدونم که شما رو این تأثیر مقتضی که رو بیمادر همین توانید هست رو اسمان رو به حدود انبیا، اما تو این برم هست حدود خود خداوند با ابتعال رو بعد از قبل دونم و این رو میفهمن که همونجور که در آیه‌ای که توی مبحث قبلی با ما کانده داشته در گفتی و آیه تا ادار جا امروزا خوزی هم بلکن، این رو میفهمن که با اصلاف این آیه این تحصیل پذیری این مقتضی برای وجود اومدن یعنی همین معجزه اگه قرار اتفاق بیفته باید امر خداوند مصاحب یا متحد با امر انبیا هم باشه. این حالا مصاحب تو هم متن فارسی من و هم تو متن عربیشون که هم خوبی مصاحب هم اونطور که حالا من با دوستان هم مبارزه کردیم و متحد شدم میگه همراه و در طول هم بودنه، یعنی باید در یک خط باشن نه در عرض هم، و این به این معنی نیستش که اگر انبیا این رو اراده بکنه و خدا اراده نکنه، در این اراده خداوند این اراده انبیا هم هست. حالا این
مثل اون مثال هایی که برای تقریب به ذهن جلسه گذشته گفتیم. بله، بسیار خوب، مطلب همینه. بقیهش در واقع ذکر شواهد و قرائن قرآنی است که نشان میده این آیات الهی و تحقق این معجزات رو قرآن کریم به همون صورتی که اونها رو انتساب به نفس انبیاء میده انتصاب به امر خدا هم میده. بچه جمعش هم همین بود که عرض کردیم، آخرش هم میفهمد فل امور جمیعا، این نکتهش رو توجه کنید، سوا اون کانت عادیه او خارق للعاده و سوا اون کان خارق العاده فی جانب الخیر و السعاده کل معجزت و الکرامه او فی جانب الشر کل سحر و الکهانه مستندتون فی تحققها الى اسباب طبیعیه و هی مع ذلک متوقفتون الى ارادت الله لا توجد الا به امر الله سبحانه. این دیگه اون حقیقت توحیده که مرحوم علامه در اینجا بیان فرمودن و این کسانی که مدعی توحید هستند از این اصحاب وهابیت و اینها به گرد پای این توحیدی که مرحوم علامه بیان میکنه نمیرسن، ادعای توحید دارن، همه کارهای ما رو شرک میدنن، اما اصلا قدرت درک این مطلب رو ندارن که چطور همه امور، چه امور عادی چه امور خارق عادت، چه خارق عادت در جانب خیر و سعادت مثل معجزه و کرامت، چه خوارج عادت در جانب شر مثل سحر و کهانت، حتی اونها هم برای اینکه تأثیر بکنه در کنار اسباب طبیعی متوقف بر اراده الهی است و لا توجد الا به امر الله سبحانه و بن یصادف السبب او یتحد مع امر الله سبحانه و. حالا ایشون دو وجه بیان کردن، یکی مصادف شدن اون سبب عادی با امر الهی یا نه اصلا متحده، یعنی خداوند متعال اراده کرده است که به دست بنده که کاری رو صورت بده، به سبب عادی کاری رو صورت بده، این میشه اتحاد. مصادفت خب یه قدری ضعیفتر از اتحاده و جمیع الاشیاء و این کانت من حیث و استناد وجودها الالامر الالهی الى حد سوا به حیث و ازا تحقق الازم و الامر تحققت ان اسبابها و ازا لم یتحقق الازم و الامر لم تتحقق ای لم تتم السببی لم تتم السببیه الا ان قسما منها و هو المعجزه من الانبیاء او ما سأله عند ربه بالدعاء لا يخلو عن إرادة موجبة منه تعالى وأمر عظيمة كما يدل عليه قوله وكتب الله لأغلبن أنا ورسلي. این قسمت به نظر من یه مقدمه است برای بحث شماره 6. عزیزانی که خوب مطالعه کردن حتما به این نکته توجه کردن که در این فراز آخر، در این پاراگراف آخر، مرحوم علامه چون قبلا گفتن هیچ فرقی نیست بین امور عادی و امور غیر عادی، بین معجزه و سحر، حتی از این جهت فرقی نیست. معجزه مستند به امر خداست و بدون امر خدا اثر نمی کنه. سحر هم همینجوره، سحر هم بدون اراده الهی اثر نمی کنه. از این جهت سحر و معجزه و خیر و شر و پیغمبر و شیطان فرقی نمی کنه. خب این سوال تو ذهن میاد به طور طبیعی، پس فرق اساسی بین معجزه و غیر معجزه چیست؟ این رو ایشون میخوان تو اون شماره 6 توضیح بدن که القرآن یسند المعجزه الى سبب غیر مغلوب. فرق این دوتا از نظر قرآن اینه، هرچی غیر معجزه است قابل غلبه کردن چیزیست بر او. ولی شما میبینید یک کسی سحر میکنه، یک کسی میاد سحر او رو چیکار میکنه؟ باطل میکنه. اما معجزه سبب داره، بدون علت نیست، قانون علیت رو نقض نمیکنه، اما مستند به یک سببیست که هیچ چیزی نمیتونه اون رو مغلوب کنه. مقدمتاً برای این مطلب ایشون این رو مطرح می‌فرمایند و هو المعجزه من الانبیاء او ما سأله عند الله به دعا، دعا ممکنه بکنه پیغمبر از خدا بخواد، این لا یخلو ان ارادت موجبت منه تعالی و امر عظیمت، یک امری که محکمه، عزم الهی است، کما اینکه این آیه شریفه دلالت میکنه بر این مطلب، کتب الله لاغلبن انا و رسولی در سوره مجادله. اون مال اون قسمت معجزه، مال دعایش چی؟ اجیب و دعوت الدا اذا دعانه. اگر دعای واقعی باشه از اجابت انفکاک ندارد و اراده الهی، عزم خدا به این موضوع تعلق گرفته که در سوره بقره است و غیر ذالک من الآیات المذکورت فی الفصل السابق. بسیار، حالا شماره 6 رو بفرمایید، مقدمش رو من عرض کردم.
خود این مقدمه‌ای که فرمودید از همینجا علامه وارد بحث میشن در مورد 6 که پس تفاوت اینها چیه، که حالا لب مطلب همین بود که حضرت عالی فرمودید تفاوت معجزه و سحر فقط همینه که اون مغلوب میشه و معجزه مغلوب نمیشه. یه اشکالی رو مطرح میکنن که بعد در آخر باز به همین جنبندی همین پاسخ میرسن و اشکال اینه که اگر ما بیایی معجزه رو مستند کنیم به همون اسباب، بگیم اونم دارای سبب هست ولی اسبابش عادی نیست، حالا در یه دوره اومدیم علم پیشرفت کرد و مردم به این سببش دست پیدا کردن، لازمه این حرف این میشه که در یک دوره یک کاری معجزه باشه و در یک دوره معجزه نباشه، در یه دوره که مردم جاهل بودن برای اونا معجزه است، در یک دوره معجزه نیست، که حالا گاهی اوقات اینا مطرح میکنن که من گاهی اوقات شنیدم که میگن خب معجزه در همون دوره‌ای که اتفاق افتاده هنوز اون علم نیامده خودش معجزه بوده به همین دلیل، در صورتی که علامه اینجا قبول نداره اینو، میگه حتی ما نمیتونیم اینو بگیم که اگه در یه دوره‌ای یه کاری انجام شد که بعدها میتونه کشف بشه و اون نمیتونیم معجزه بگیم، اینو هم معجزه نمیدونن. دلیلش اینه که میگن ما وقتی یه چیزی رو معجزه بیان میکنیم این صرفاً معجزه است و معجزه اون چیزی که هیچ وقت مغلوب نمیشه، و تنها تفاوتش اینه، تنها تفاوتش با سر همینه. از همینجا وارد یه بحث دیگه میشن که پس تفاوت معجزه با دعا چی میشه، یعنی اون کسایی که دارای کرامتهایی نزد خداوند هستن اینا هم تقریبا همون مسیر معجزه رو طی میکنن. مثلا یه ولی خدای دعا میکنه شخصی شفا پیدا میکنه، ولی گاهی اوقات میبینیم با اینکه مسیرش همون مسیر معجزه است شخص دعا میکنه و اون شفا پیدا نمیکنه. اینجا دلیلش چی؟ اینجا علامه دلیلش رو بیان میکنن که چون که در معجزه هدف هدایت بشره و هدایت خلقه، اونجا نباید تخلف کنه چون که باعث میشه که یه جمعیتی نپذیرن. ولی اونجا یعنی تنها تفاوت اون دعا با معجزه اینه، چون که اونجا هدف هدایت خلق نیست، چرا گاهی اوقات شخص دعا
مصلحت نیست تخلف
نمیشه.
احسنتم. پس بنابراین نتیجه میگیریم بین معجزه و کرامت یا استجابت افراد مقرب الهی تفاوت جوهری وجود نداره. اینا از یه جنسن، از یه مقولن، تفاوت جوهری نداره، فقط تفاوتش در یک امر جنبی است و اون این است که چون هدف از معجزه هدایت است به هیچ وجه نباید تخلف بکنه، چون به اون هدف لطمه میزنه. اگر تخلف بکنه اون هدف که هدف هدایت مردم و اتمام حجت تحقق پیدا نمیکنه. ولی در مورد دعا چنین چیزی نیست. اگر تخلف پیدا کرد بر اساس مصالح و مفاسدی که خداوند متعال میدونه، آسمون به زمین نمیاد، کسی هم گمراه نمیشه، راه توجیه هم بازه. این تفاوته که این تفاوت، تفاوت جوهری بین جوهر معجزه و کرامت یا استجابت دعا نیست، یک تفاوت جنبی است. خیلی متشکرم.
یه مثالی هم میزنن اینجا برای
بله بفرمایید
روشن بشه که میگن ما یه شخص جزامی داریم، حضرت مسیح دعا میکنه این خوب میشه.
بله.
یه طبیبی هم میاد اسباب خوب شدن این شخص رو پیدا میکنه، اونم درمان میکنه. پس تفاوت این دوتا چیه؟ حضرت مسیح دعا کرد این خوب شد به معجزه، اون طبیب هم همون کار انجام داد. میگه تفاوتش همینجاست. ممکنه یه طبیب دیگه ای پیدا شه که از یه طریق دیگه با یه سبب قوی تری غلبه کنه بر اون طبیب. ولی ما هیچ وقت کسی رو پیدا نمی کنیم که از طریق دعا به حضرت مسیح غلبه کنه.
غیر مغلوبه، سبب غیر مغلوبه. خیلی متشکر، بسیار عالی بود. خب شماره 7 رو اگر
بسم الله
الرحمن الرحیم.
بسم الله
الرحمن الرحیم. اسم شریفتون عظیمی هست. آقای عظیم. خیلی متشکر. بفهم.
آجاقا حالا من یه مقدار سر و تای بحث رو یه جوری با هم دیگه بیان میکنم. تو رو کلی بعد در خدمت شما هست.
خواهش
میکنم. بحث اونگونه شروع میشه که وقتی که کسی ادعای نبوت داره یه مثالی علامه آخرش میزنم، من اولش میزنم. کسی میاد از یک بزرگی یه خبری میاره، بعد همه حرفایی که بیان میکنه هر عقلی هر فکری اون حرفا رو میشنده اونها رو قبول میکنه، میگن این حرف حقه. حالا یا با شناختی که از اون بزرگ داشتن یا با عقل خودشون اینها رو قبول میکنه. الان میفهمد که معارف حقی که انبیا آوردن و براش معجزه آوردن، این قسمت معارفش اصلا نیاز به معجزه نداره. که آیه‌ای که مطرح میشه افالله شک کن فاطر السماوات و الارض، آیا در خدایی که این آسمان و زمین رو وجود آورده شک دارید؟ اما با توجه به همون بحثایی هم که گذشت، این انبیا میان میگن که ما با خدا رابطه داریم. اول بحث علامه یه فرقی بین عوام و خواص احساس میشه میذارن، بعد آخر بحث گویا عوض میشه. میفهمن این معارف رو قبول میکنه چون هر عقلی قبول میکنه، معارف حقه هستن، نیاز معجزه ندارن. اما شما وقتی داری میگه من از اونجایی دارم حرف میزنم که شماها وقتی به اسباب عالم ماده نگاه میکنید اونها رو نمیبینید. این قسمتش رو وقتی میخوان اثبات بکنن باید معجزه بیاد، که الان میفهمند فرقی بین عوام و خواص نداره، که من حرفی که دارم میزنم درسته ذاتش نیازی به معجزه نداره، اما وقتی دارم میگم از جای دیگه دارم این حرف رو برای شما میزنم، یه احوالا درسته بحث گذشت که این اسباب اون خودش اسبابه با اون علت رو ادار میکنه که شما توضیحاتش رو جلسه اون جلسه که برقرار شد دادی، اما خب وقتی که دم از جایی داره میزنی که مردم نمیبینن، این معجزه یه چیزیه که هم عوام بهش نیاز دارن هم خواص بهش نیاز دارن. یک سری آیات هم دو نوع عکس العمل رو علامه مطرح میکنه. حالا به خاطر همون افلای شکون اونجا دوباره یه سری آیات دیگه رو میارن که من همین یه دونه رو خوندم، مثل و ما خلقنا السما اول ارز و ما بینهما باطلا. دو نوع عکس العمل مردم در رابطه با این انبیاء الهی داشتن. یه سری کلا تکذیب میکردن، ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا اما کان یعبد آباءنا. شما میخواید بگید که پدران ما میپرستیدن، میخواید ما رو از اون گمراه بکنید. این خیلی زیباست که علامه هم یه مثال گذشت میزنه که خود مثال قرآنیه. جواب انبیاء اینه که اینجوری ابطال میکردن به این شیوه که در صدد ابطال کلی برمیامدن. قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. که آصف علامه اینجا بحث آصف ابن برخی های مطرح میکنن، میفهمن که خدا برای ایشون منت گذاشته بود و خارج از اسباب یه کاری رو انجام داد، که حالا بحثش هم سر جای خودش به طور دقیق قبلا بیان شد دیگه این علت ها به کجا میخوره. یه سری هم میان میگن آقا کتاب بیاد و ملک بیاد. جواب اون اونایی که میگن آقا اگر تو داری از این حرفا میزنی چرا ملکی نمیاد، چرا یه باقی نداری، چرا با ما تفاوت نداری، یا چرا ما نمیبینیم، اونو علامه این آیه رو میارن و قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه او نرى ربنا. که علامه این تعبیر رو کاری برای که اینا خدا بهشون میگه شما دارید پا از گلیم خودتون دراستر میکنید که میخواید اینا رو ببینید. اونجایی هم که یه سر آیات دیگر رو مطرح میکنن که اگرم خدا میگه اگرم قرار بود ملک بشه وللبسنا علیهم ما یلبسون، همون چیزی رو میپوشیدن که شما میپوشید.
اگه ملک هم بخواد بیاد به این عالم باید در قالب انسان بیاد و در لباس انسان بیاد.
حالا احساس میکنم یه قسمت آخری هم داره، حالا اگه ما اون قسمت خوب بیان کرده باشیم، که انحراف جمعی از اهل علم معاصر با تفسیر حقایق دینی از جمله معجزه. اینم به طور خلاصه بخوام بیان بکنم، علما میگه آقا قدیم اینا میگفتن هست ما نمیبینیم، قبول داشتن که آقا هست ما نمیبینیم. آره علم که خود پیشرفت کرد شروع کردن بس خودشون یه سری
توجیهاتی
رو گفتن. مثلا گفتن آقا پیامبر نبوغ داشته، وحی همون افکار فاضل است، کتاب‌های آسمانی همون افکار فاضل است، ملائکه که از غیب میخوان خبر بدن، ملائکه که نبی از رابطه با آنها خبر میدن، اما قوای طبیعی هستن که طبیعت رو اراده میکنن،
اداره میکنن.
شیطان هم میگه همون مرتبه از روحی که افکار زشت از آن ترشح میشه. بعد میگن دین تابع مقتضیات هر عصر. حالا یه چیز دیگه هم اونجا بود، من بعد معجزات هم میگن خرافه است، دین هم میگن بعد تابع مقتضیات هر عصر باشه. بعد علامه هم میگه که اینا پای یه سری چیزا که میفته مرتبه خشخاش میذاری، پای سفگیری میکنه، بالا پایه میکنه، پای این که رسید بحث به محکمیه ولی نوبت و خیمه شبازی برفرض کردی که مثلا یکی میاد فلان میکنه. بعد یه مثال خیلی زیبایی هم که میزنن، میفهمن که انسان هر عینکی که بزنه با اون رنگ میبینه، مثل بچه‌ای که یه غذای خیلی خوب هم میاد با کثافات قاطی میکنه بعد میخوره.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. این قسمت اخیرش رو فقط حالا اجازه بدیم اول دوستان اگه نظری دارن بدن، بعد من عرض میکنم. اگر این قسمت هفتم چون اهمیت داره، یه مقداری اهمیت بیشتر داره، البته همش اهمیت داره، به خاطر اهمیت بیشترش مقداری تأمل میکنیم و عرض کردم که قسمت هایش هم در واقع از رو میخونیم انشاءالله. رضا دوستان اگه نظری دارن اول بفرم.
سوال اصلی این بحث هفتم مطرح شد،
عنوانش بسیار سوال درستی است. ببینید این بخش هفتم که ایشون تحت این عنوان آوردن، القرآن یعد المعجزه برهانا علی صحت الرساله لا دلیلا عامیا، به صورت سوال مطرح کردن. ولی از این سوال ما چی میفهمیم؟ از این سوال میفهمیم که بعضی ها خیال کردن که معجزه یک دلیلی است برای قانع کردن افکار عمومی. یعنی چه؟ یعنی افکار عمومی خیلی سختشه یه چیزهایی رو بپذیره، یه چیزهایی که با اون معیارهای مادی که انسان با اونها انس داره جور در نمیان. بر حسب بالاخره اون اطلاعاتی که مردم دارن، این پیدایش شب و روز یا مثلا آمدن باران یا چهار فصل یا مثلا فرض بفرمایید که مردن افراد، به دنیا آمدن افراد، اینا رو همه رو بر حسب اطلاعات و معلوماتشون مستند میکنن به یک عواملی. بعضیا اینجور خیال کردن که معجزه برای این آمده که بعضی از ادعاهای انبیا رو که اینا سازگار نیست با افکار عمومی، اینها رو بیاد به اصطلاح بر اونها اثبات بکنه، یک دلیلی است عامیانه برای قانع کردن افکار عمومی. ایشون میفهمن نه، اینطور نیست. اولا برهان است قرآن یا هر معجزه دیگه، حالا قرآن رو به عنوان نظر قرآن بیان میکنن، خود قرآن هم معجزه است، اما اینجا میگه نظر قرآن درباره معجزه این است، شامل خود قرآن هم میشه البته. قرآن به حساب می آورد معجزه را به عنوان برهان. برهان بر چی؟ علی صحت رساله. اینجا میخواد بفرماید که قرآن یا هر معجزه دیگری برای اثبات توحید نیست. همونطور که فرمودن، چرا؟ چون توحید براهین محکمی داره. افالله شک کن فاطر السماوات والارض، احتیاج به معجزه نیست برای اثبات توحید. بله نه، هم فاطر السماوات والارض اثبات وجود خداوند، احتیاج به این چیزا نداره. معاد چطور؟ آیا معجزه برای این آمده که برای مردم ثابت بکنه بعد از مرگ قیامتی هست؟ خیر، اون هم برهانهای خاص خودش رو داره، دلایل خاص خودش رو داره، احتیاج نیست به معجزه برای اثبات معاد. پس برای چیه؟ آیا برای اثبات رسالت؟ بله. اون ادعایی که رسول می کند که من با خدا رابطه دارم و این معارف حق که هر کدوم خودشون دلایل خاص خودشون رو دارن، اما من ادعا می کنم اینها رو از اونجا گرفتم و برای شما بیان میکنم، اینه که نیاز به دلیل داره و معجزه برای اثبات این مطلبه. ایشون برای اینکه این موضوع رو اثبات کنند، به این گفتگوها و محاجهایی که بین انبیا و مردم زمان خودشون میشه استناد میکنن. مردم زمان همه پیامبران میگفتن که تو هم مثل ما هست، این انت الا بشرون مثلنا، چطور شد؟ تو شدی پیغمبر و رابطه خاص با خدا. بعضی وقتا هم اون معیارها و امتیازهایی که در نظر خودشون بود، چرا قرآن بر نازل نشده بر رجل من القریتین عظیم، یه شخصیت برجسته لااقل؟ خداوند متعال اگر میخواست پیام خودش رو یا نبوت خودش رو بده، چرا به یه یتیم داد العیاذ بالله؟ رجالی بودن، شخصیت‌هایی بودن، آدم‌های بزرگی بودن، یعنی استبعاد می‌کردن. این بود که نیاز به اثبات داشت. یه دلیل محکم، یه جواب دندان شکنی لازم بود که اثبات بکنه نبوت خاصه رو. حتی نبوت عامه هم معجزه برای اثبات نبوت عامه هم نیست. نبوت عامه هم دلیل دیگری داره. اون اتمام حجت الهی است. خود قرآن به اون استناد کرده. پس معجزه میمونه برای چی؟ برهان بر اثبات نبوت خاصه. و برهان هم هست، چون سببش غیر مغلوبه، چون به هیچ وجه کسی نمیتوانه مثل قرآن بیاره. پس بنابراین جایگاه معجزه این میشه. اما اون قسمتی که آخر میخواستم عرض بکنم خدمتون، همینجا عرض بکنم بعد خدمت دوستان هستیم، این اشاره ایست در واقع به دو تا انحراف. مرحوم علامه میفرمان یه انحرافی در گذشته و یک انحرافی در امروز. این مسائل خارق عادت که مثلا در قرآن آمده به انبیا، به اولیا، به پیامبران گذشته نسبت داده شده، با دو تا انحراف در تاریخ مواجه شد. یک انحرافی در گذشته بود، اینها رو به همون ظاهرشون می گرفتن. این مطالب غیر عادی که در قرآن آمده، اینها رو به ظاهرش عکس می کردن و حمل می کردن بر یک چیزهایی که ظاهرشون مسائل مادی است. این چیزهایی که میاد در خیلی از این مطالبی که در قرآن هست که یک حقایق ماورای طبیعیه، مثل آمدن خدا، دیدن خدا، عرش، کرسی، امثال اینا، اینا رو همینطور به ظاهرش میپذیرفتن و بر محسوسات حمل میکردن. الان هم شما اگر برید این جریانهای به اصطلاح منحط تکفیری و وهابی و سلفی و اینا هم اینو میگن، بپرسید ازشون میگن بله بعد از مرگ خدا رو میشود دید. اینا یک دسته بودن در گذشته. یک گروهی امروز آمدن، گروهی از معاصرین به تعبیر مرحوم علامه، که اینها رو حمل میکنند بر یک سلسله اموری که مادی است و دارای اسباب طبیعی است که در گذشته علم به اونها نرسیده بوده، امروز علم به اونها دست پیدا کرده. حمل میکنند معجزات و خوارق عادت رو بر یک سلسله امور مادی که علم جدید به اونها دست پیدا کرده و اونها رو کشف کرده. مثلا میگن که این نجاست و طهارت همون چیزی که امروز علم کشف کرده، میکروب. حالا در اون موقع مردم میکروب نمیفهمیدن. عرض کنم که پیغمبر فرمود که اینا اجنه مثلا در این نجاست هستن، مواظب باشی. اجنه خرافه است. این منظور از اجنه چیه؟ همین میکروب هاست که دیده نمیشه، باکتری هاست، نمیتونم عرض کنم که از این چیزا و امثال این موارد. در گذشته مواردی رو ذکر کردم خدمتون. میگن بابا این که مثلا کوه شکافته شد، دریا شکافته شد و اینها، خب مردم اون روز که نمیفهمیدن جزر اومد یعنی چی. به این بیان قرآن گفته. حقیقت مطلب این بوده که موسی آشنا بود به مسائل جوی و مسائل عرض کنم که جزر اومد و قوانین جزرومت، میدانست که در چه شبی در سال بله این آب به حد اقل خودش میرسه به خاطر جزر. وقتی رسیدن به کنار دریا مد بود، هنوز ماه مثلا اونقدر بالا نیامده بود که به اصطلاح جزر صورت بگیره، آب در حال مد بود، همه وحشت کردن. بعد که یه مقداری اونجا وایستادن، حالت جزر به وجود آمد، آب فروکش کرد، رفت پایین مثلا، اینا رد شدن. حالا قرآن به این بیان آمده بیان. و همینطور عرض کردم خدمتون، منظور ایشون از این معاصرین در کتاب مرحوم در کتاب آیت الله جوادی آملی حفظه الله اسم بردن از المنار نوشته محمد عبدو و رشید رضا که اینها تحت تأثیر همون افکار سلفی و وهابی همه معجزات رو میان توجیه علمی میکنن به اصطلاح خودشون. این هم یک انحرافه و ایشون میفرمایند اگر ما به آیات دقت بکنیم میبینیم که هر دوی اینها غلطه و اون چیزی که قرآن میگه غیر از اینهاست. حالا این تیکه رو از رو میخونیم، اگر دوستان فرمایشی دارن بفرماین، یا اشکالی دارن در بعضی از متون بفرماین، اگر نه من خودم انتخابی بعضی جاهاش رو پیشنهاد میکنم که خونده بشه. بفرمایید.
یعنی این مطلب هفتم در مورد اینه که معجزه برای اثبات اون معارفی نیست که یه نبی داره میاره، اونها رو عقل و برهان میپذیره. یعنی
بله.
مثلا نبی میمد یه معرفتی رو میگفت، همه از نظر عقلی میگفتن خب ما اینو پذیرفتیم، جایگاهش هم جایگاه عقلی و مناسبیه، قابل پذیرشه. ولی شما از کجا میگی که از طرف خدا اومدی معجزه رو برای اینجا؟
بله احسن، برای اثبات نبوت خاصه خلاصه، نه به عنوان چیزی برای قانع کردن افکار عمومی. عنوان اینه. بعد هم در اون قسمت آخرش ایشون آمدن در واقع جواب دادن، کاملا اول تجزیه و تحلیل کردن حرف این کسانی، این منحرفین اخیر رو، منحرفین معاصر رو، اولا، ثانیا، ثالثا، رابعا، خامسا، سادسا، اینها رو بیان کردن به عنوان اینکه هاذه جملون مما ذکروا و النبوه به هذا المعنا لان تسمى لعبه سیاسیه اولا بها من ان تسمى نبوه الهیه. این جور ترسیم کردن نبوت به یک بازی سیاسی شبیه تره تا نبوت الهی. و الکلام التفصیلی فی اطراف ما ذکرو، یعنی نقل مطالب اونها، خارجان عن البحث المقصود فی هذا المقام و الذی یمکن ان یقال. تقریبا یک صفحه و نیم این آخر باز خلاصه کردن اون پاسخی رو که ایشون در برابر این انحراف دارن، که من پیشنهاد میکنم این قسمت رو حتما الان یکی از دوستان بخونن. حالا اگر قبل از این رو اشکالی دارین بفرمایید. بفرمایید.
یه کاری انجام داده بودن که مثلا ما الان بهش رسیدیم، ولی تو اون زمان خودش برای هدایت اون مردم بالاخره معجزه بوده دیگه. یه طوری بوده که هیچ کس نمیدونست 5000 سال دیگه این بهش میرسیده. یعنی به نظرم این اشکال عقلش نداشته باشه. شما
نه، اشکال عقلی نداره، درست. از جهت اینکه اثبات بکنه، عرض کنم که این خارق العاده اثبات بکنه که پیغمبر راست میگه و مردم رو قانع بکنه، اشکالی نداره. اما اشکال ایشون این است که با ظواهر و صریح آیات قرآن این نمیسازه. این فقط یک توجیه به علت خودباختگی در برابر پیشرفت‌های علمیه که آقای محمد عبدو، مثل این که تازه این مطالب رو آشنا شده بوده، برای این که در برابر مادیین که استبعاد میکنن چطور ممکنه آخه آب و دریا شکفته بشه، چطور ممکنه عصا اجدها بشه، برای اینکه در برابر اونها کم آورده، میاد اینها رو توجیه میکنه. اینا با آیات قرآن سازگار نیست. ادعای مرحوم علامه اینه که ما اگر ایمان به آیات قرآن داشته باشیم، آیات قرآن صریح هست در اینکه مسئله یک مسئله ماوراء طبیعی است و یک امر الهی است. اگر چنین چیزی بود که این امر الهی نمیخواست، این فقط همون علم بشر. حالا اونا هم که میگن اون موقع مثلا حضرت موسی این رمز رو کشف کرده بود، این علم رو پیدا کرده بود. حالا الان دیگه همه این علم رو پیدا کردن. عرض کردم خدمتتون که توی عملیات هایی که رزمندگان اسلام انجام میدادن، از این عرض کنم که رود وحشی اروند عبور میکردن، همین بود دیگه. میرفتن اونجا وای میسادن تا اون محاسبه کرده بودن قبلا، البته تا اون حالت جزر کامل حاصل بشه. وقتی جزر کامل حاصل میشد با آسانی عبور میکردن، خیلی هم زمانش کوتاهه ها، اینا به سرعت عبور میکردن، بعد مد حاصل میشد، آب میومد بالا، حتی تمام هور و تمام اطراف رو هم میگرفت. این آدم اونجا به چشم خودش میدید این مسئله رو. خب این الان خیلی واضحه، بر اساس محاسبات ریاضی میتونن اون دقیقه و لحظه ای که آب به حداقل میرسه محاسبه کنن، میگن خب حضرت موسی اون موقع رو محاسبه. این با آیات سازگار نیست.
این رو بخوام قبول بکنیم که مثلا حضرت موسی یه سری اسباب رو میدونسته، این نهایت چیزی رو که ثابت میکنه اینه که علم حضرت موسی جلوتر از بقیه بوده. این رو ثابت نمیکنه که حضرت موسی ارتباط با خدا داشته.
نه، از جهت این که اسکات بکنه، ایشون میفرمایند این اسکات میکنه افراد.
چیزی که علامه فرمودن که میشه
شعبده بازی، همین ایشون صریحا میفرمایند که نه شعبده بازی، میگن این در واقع یک نوع بازی سیاسی است برای قانع کردن افکار عمومی. مثل فرض بفرمایید چیزهایی که در این بعضی از این مناظرات گفته میشه که یک غلبه یک طرف رو کاملا بر دیگری نشون میده، فقط از باب احتجاج، از باب اسکات، که دیگه طرف ساکت میشه، چیزی نمیتونه بگه. اینجوری میشه، در حالی که شأن نبوت بسیار بالاتر از اینه و از اون مهمتر با نص صریح آیات ما معتقدیم اینا سازگار نیست، یعنی نمیشه اینها رو توجیه کرد، که خب مواردش رو ذکر کردم.
یه سوال نیاز در مورد اینجوری که علامه میفرماند که معارفی رو که انبیا و انبیا میارن مطابق با عقله، خب اگه همه معارف این شکلی باشه، یعنی عقل بشری در این حدی که هست و میفهمه همه این معارف رو بتونه مطابق با عقل خودش ببینه، زیاد دلیلی دیده نمیشه برای اینکه معجزه بخوان. یعنی احساس میشه که اونجای معجزه کار
نگفتن داره. همه معارف، اینو دقت بفرمایید، معارف اصولی مثل توحید، مثل معاد، اصلا ما نبوت رو برای چی میخواییم اگر که انسان با عقل خودش به توحید میرسه، به معاد میرسه، پس چه نیازیست به نبوت؟ نبوت برای این است که بله ما به توحید رسیدیم، خدا یکیست، ما رو هم آفریده، اما خدا از ما چی میخواد؟ اینو دیگه عقل بهش نمیرسه. معاد هست، اصل معاد، اما سعادت در اون عالم در گرو چیست؟ اینو دیگه انبیا باید بگن. باید ذره ذره اینها رو برای ما، بحث تعبدیات، این چیزهایی که باعث سعادت اخروی میشه، اینا رو دیگه عقل که بهش نمیرسه. بنابراین اصل نبوت خاصه رو با معجزه اثبات میکنیم برای اینکه دیگه مطیع بشیم، هرچی انبیا گفتن بگیم چش. اینجاست که ثمره دین حاصل میشه. بله یه کسی هم که اصلا دین نداره خدا رو منکر نیست، برای اینکه توحید یه امر فطری است، به فرمایش آقا یه امر عقلی است، فطرت و عقل رو که همه دارن، اما این کافی نیست برای سعادت انسان. نیاز داره انسان به اینکه اون نبوت خاصه رو بپذیره، رابطه انبیا رو با خدا بپذیره، که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هر چی میگه سخن او سخن خداست، این احتیاج به معجزه داره.
اشکال هم همینجا تو ذهنم بود که ظاهرا معجزه اونجایی کار میکنه که بعد از اینکه اون اطمینان رو حاصل کرد، بله، بعد دیگه نبی وارد یه مسائلی میشه که دیگه فراتر از عقل،
بله،
بعد
دیگه میپره. دقیقاً همینطور
میشه. با حضرت ابراهیم هم لیت فهن نقلی که فرمودن تو همین باب بوده،
حالا اون رو تفسیرهای دیگری میکنن که اون معنی اطمینان قلب چی هست؟ بله اون که طبعا بالاتره، ولی حالا دقیقا چی هست چند نوع تفسیر کردن که حالا در جای خودش باید بحث کنه. خب دیگه اگر سوالی از این صفحات، از صفحه 83 تا صفحه 83 تا 88 اگر سوالی نیست، اون صفحه آخر و ما ذکره ها اولا رو یکی از دوستان بخونم، چون نتیجه گیریه از این بحث های انحرافیست که اخیراً مطرح شد. اگر تو بحث های قبلیش اشکالی هست بخونیم، اگر نیست این صفحه آخر رو بفهم.
چون کتاب تعدادش پایینه مدت سه تا کتاب
صفحه 88 و ما ذکره ها اولا بعد از ساده سنی، دو تا پاراگراف بعد از این که بله بفرمایید، از همونجا بفرمایید
ذکره و هاولای هوا فی الحقیقت تفکر جدید که ما کان یذکره آخرون فقد کان و یفسرون جمیع الحقائق المسوره فی الدین بالماده. ترجمه کنید فقط عربی
هر جاش لازم بود. بله
غیر انهم کان و یثبتون لها وجودا غائب عن الحس کل عرش و الکرسی و لاح و القلم و الملائکه و نحوها من غیر مساعدت الحس و تجربه علا شیء من ذلک ثم لما اتسع نطاق العلوم الطبیعیه و جرى البحث علی اساس الحس و تجربه لازم الباحثین علی ذلک الاسلوب ان ينکروا لهذه الحقائق وجوداتها المادیت خارج عن الحس البعیدت عن و ان یفسروها بما یعیدها الی الوجود المادی المحسوس لیوافق الدین ما قطع به
علم و استحفظ بذاره که این خلاصش اینه که اینا چون در برابر پیشرفت‌های علمی غرب خودشون رو باخته بودن، برای اینکه دین جانمونه آمدن دین رو تطبیق بر علم کردن، لیووا فقط دین ما اما قطع به علم، اون مسائل علمی که به گمان اینها مسائل قطعی بود دین رو آمدن با علم با هم سازگار بکنن. حسن نیت داشتن، ما نمیگیم سوء نیت داشتن، نیتشون این بود که دین رو به این شکل از سقوط حفظ کنن به گمان خودشون، غافل از این که خب علم یه چیز ثابتی نیست، ممکنه همین چیزی که علم الان اثبات کرده فردا اون رو ابطال بکنه. اینا این کار رو کردن. فهاتان طائفتان
بین باق و عادل اما القدماء من المتكلمين فقد فهموا من البيانات الدينيه مقاصد حق الفهم من غير مجاز غير انهم راوا ان مصادقها جميعا امور ماديه محضه لكنها غائبه عن الحس غير محكومه بحكم الماده اصلا بل واقع خلافه.
روشنه؟ کسی ایراد اشکالی نداره؟ اون قدما از متکلمین، منظورشون همون متکلمینه به اصطلاح مجسمه و اینها هست، اینها فهمو من البیانات دینی مقاصده ها، مقاصد این بیانات دینی رو فهمیدن به نظر خودشون حق الفهم من غیر مجازن، بدون اینکه در اونها هیچ مجازی وجود داشته باشه. پس اشتباهشون کجا بوده؟ غیر انهم رأوا ان مصادیقها جمیعا امور مادی، اشتباهشون در مصداق بود. ملک رو فهمیدن، عرش رو فهمیدن، خصوصیاتش رو، کرسی رو فهمیدن، اما وقتی که قرآن میگه ذو اجنحتن نمیدونم مسنا و ثلاثه رو ربا، مصداقش رو همین باله پرنده ها گرفتن. اشتباهشون تو مصادیقه، مصادیق رو جمیعا امور مادی محض تصور کردن، منتها امور مادی که غائب از حسه اینجور تصور کردن. مادی ما نمیبینیم، بله، ولی بعد از مرگ میبینیم. خدا دیگه بالاتر از اون، خدا دست داره، پا داره، را میره، اما ما نمیبینیم، ولی بعد از مرگ میبینیم، الان نمیتونیم ببینیم. این والواقع خلافه بود. و اما المتأخرون بفرمایید.
و تصدقها تجربه ما انها ليست بمقصوده ولا البيانات اللفظيه تنطبق على شيء منها.
احسن، اشکالی نیست؟ همه متوجه شدم کاملا؟ اون قدیما مطلب رو درست گرفته بودن، مصداقش رو اشتباهی میگرفتن. اما اینا به کلی اصلا این بیانات دینی رو در مورد بینات اخرجوها عن مقاصد هل بینت الواضحه، اینا رو به کلی از اون مقاصد خودشون خارج کردن و طبقوها، تطبیق کردن اینها رو بر یک حقایق مادی که حس و تجربه به اونها میرسه یا رسیده امروز. ما انها لیست مقصودتن، اصلا مقصود قرآن این نیست، ضد اونه. قرآن میخواد مسئله کاری رو که حضرت موسی کرد یا حضرت ابراهیم کرد یا حضرت عیسی میکنه یا پیغمبر اسلام میکنه به عنوان یک خارق عادت، به عنوان یک معجزه بیان کنه. اینا معجزه رو تنزل میدن به یک کار عادی. فقط علم بشر اون روز بهش نرسیده بوده، امروز رسیده. ولل بیانات اللفظیه تنطبق علی شیء، اونها ادعایشون اینه که نصوص قرآنی به هیچ وجه اگر ما انصاف داشته باشیم با این توجیهات سازگار نیست. این بازی با عرض کنم که حقایق قرآنی است به نظر ایشون.
والبحث الصحيح يوجب ان تفسر هذه البيانات اللفظية على ما يؤتيها اللفظ للغرف واللغة، ثم يعتمد في امر المصداق على ما يفسر به بعض الكلام بعضا، ثم ينظر هل الانظار العلمية تنافيها او تبطلها، فلو ثبت فيها في خلال ذلك شيء خارج عن المادة وحكمها فانما الطريق اليه اثباتا او نفيا طور آخر من البحث غیر البحث طبیعی الذي تتكفله العلوم الطبیعیه.
بسیار عالی است.
فما للعلم الباحث عن الطبیعه وللامر الخارج عنها، فان العلم الباحث عن الماده وخواصها ليس من وظیفته ان يتعرض لغیر الماده وخواصها لا اثباتا ولا نفیا.
احسن، روشنه؟ اشکالی نداریم؟
ولو فعل شيئا من مباحث من بوخاصه كان ذلك منه شتت من القول نظير ما لو أراد الباحث في علم اللغة أن يستزهر من علمه حكما فلك نفكنا وإسباتا ولنرجع إلى بقية الأمور.
أحسنتم. خلاصة فرمايش ايشون در رد این نظریه انحرافی معاصرین این است که ما از نصوص قرآنی این گونه استفاده می کنیم که این آیات به گونه ای هست که به هیچ وجه با علوم تجربی قابل توجیه نیست. اینها یک مسائل ماورای طبیعی است. ما از نصوص قرآنی چنین چیزی استفاده می کنیم. این چیز عجیب و غریبی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه علم تجربی اصلا محدودیت توی ذاتشه.
میگه اصلا هیته بحث معجزه
هیته علوم تجربی نیست.
دو سنف مختلف علمی هست.
احسن. حالا ایشون اینجا توضیح ندادن. نمیدونم، حالا شاید من در کتاب آیت الله مصباح آیت الله جوادی دیدم که اونها میان یک بحثی رو باز میکنن، محدودیت‌های علوم تجربی حتی نسبت به مادیات. مثلا میگن صدا یا نور، چشم ما نور رو میبینه ولی نور یه طیف وسیعی است، یه بخش خاصش رو فقط چشم ما میتونه ببینه. اشعه و نوری که ماوراء بنفش باشه و مادون قرمز، این ماوراء بنفش و مادون قرمز یه طیف خاصی از نوره، بالاتر از اون رو نمیتونه چشم ما ببینه، پایین تر از اون رو هم نمیتونه ببینه. با اینکه دیدنی است اما چشم ما محدودیت داره. گوش ما هم همینطوره، فرکانس های خاصی رو گوش ما میتونه بشنوه، نمیتونه بشنوه، نمیتونه بشنوه. بله، خب این محدودیته. با اینکه اونجا مسموعه اما گوش ما نمیشنود، مبصره اما چشم ما نمیبینه، تا چه برسد به چیزی که اصلا مبصر نیست. خدا مبصر نیست، روح مبصر نیست. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین وقتی که امیرالمؤمنین میفرماید هل بله یا ما عبدت ربن لم اره، وقتی سوال میکنن از حضرت که هل رأیت ربک، حضرت میفرماید من عبادت نمیکنم خدایی رو که نبینم، یا وقتی قرآن کریم میفرماید الا ربها ناظره، خب اینا رو باید بذاریم کنار هم معنی کنیم. نتیجه‌ای که میگیریم این است که این رؤیت، رؤیت مادی و رؤیت بصری نیست، چنان که خود امیرالمومنین بعد توضیح میدن که بله خدا رو میتوان دید اما نه با چشم سر، بلکه به حقیقت ایمان با چشم قلب میشه خدا رو دید. اینا آقایون چون چشم قلب رو نمیفهمیدن یعنی چه، حقیقت ایمان رو نمیتونستن بفهمن، فقط تجربه رو و علم مادی رو به عنوان تنها راه معرفت میشناختن، از اون طرف دینم داشتن، میخواستن بالاخره متدین هم باشن، مسلمان هم باشن، تنها راه این بوده که بیان این معجزات قرآنی، این آیات الهی رو یک جوری با علوم روز تطبیق بدن. ما نمیگیم سوء نیت داشتن، ولی میگیم هدف قرآن چنین چیزی نیست و آیات قرآن نفی میکنه این مسئله رو. البته همه بدبختی ها از همونجا سرچشمه میگیره. خدا توفیق شکرگزاری این نعمت رو به همه ما عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.